بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا علم به حکم را در موضوع شخص حکم میشه اخذ کرد یا نمیشه اخذ کرد. خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود نمیشه لدور. حالا این لدور را یا للخلف را عرض کردیم اگر به لحاظ عالم جعل باشه این جواب داره، ولی اگر به لحاظ عالم فعلیت و وصول باشه درسته. و نکتش هم یک کلمه و اون یک کلمه این است که عقلا نمیشه انسان علم به حکمی به چیزی پیدا کنه مگر این که اون چیز با غمز عین از این علم موجود باشه. خب یک شبهه ای ممکنه در مقام بشه و اون شبهه این است که ما مواردی داریم در شریعت که حکم مختص عالمین به حکمه، مثل جهر و اخفات، مثل قصر و اتمام. قصر بر کسی واجبه که علم به قصر داشته باشه، اما اگر کسی علم به قصر نداشته باشه بر او قصر واجب نیست. یا جهر و اخفات، جهر بر کسی واجبه که علم به جهر داشته باشه، اخفات بر کسی واجبه که علم به اخفات داشته باشه. خب اینا رو چه کار میکنی؟ یا اصلا در ارتکاز انسان اینه که چه اشکال داره که بفرماید این حکم مختص عالمین به حکم است، در حق عالمین به حکم جعل شده. این را ما چجور جواب بدیم؟ آقای صدر برای این جواب دو راه برای این شبهه دو تا جواب ارائه کرده. یک جواب این است که ایشون می‌فرماید ما در قضایای حقیقیه یک جعل داریم، یک مجعول داریم. جعل اون قضیه حقیقیه کلیه الهیه کاری با زید و بکر و عمر نداره. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این وقتی موضوع در خارج فعلی شد، شخصی مستطیع شد، این یک مجعول پیدا میشه. مجعول یعنی وجوب من، من مشمول این حکمم، وجوب واجب بر من. حالا این مجعول امر وهمیه یا امر حقیقیه؟ ایشون فرموده مجعول امر وهمیه، یعنی در خارج بعد از آنی که موضوع فعلی شد یک موهوم و خیاله که مثلا حج بر من واجب شد. چیزی در خارج به عنوان مجعول محقق نمیشه. ما یک جعل داریم که همون قضیه کلیه الهیه هست، یه تحقق موضوع داریم که این شخص در خارج مستطیع شده. با قمز عین از این دوتا یک چیزی به اسم مجعول نداریم. این مجعول امر وهمیه، خیاله، موهومه، هیچی نیست. بله، فرقی نمی کنه انحلالم باشه، همینه. انحلالم باشه جعلهای به جعل واحد مجعولات متعدده، اما چیزی به اسم مجعولی که در حق من فعلی شد این وجود نداره. خب وقتی که این طور شد، ایشون می فرماید جاعل شارع مقدس میتونه علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ بکنه. هر کس علم به این جعل کلی من پیدا کرد، این جعل در حق او ثابته. حالا فرقم نمیکنه، ما که گفتیم میفرماید مجعول امر وهمیه، ولی اگرم مجعول یک امر حقیقی باشه فرقی نمیکنه. خلاصه اونی که مهمه این است که علم به جعل در موضوع مجعول دور پیش نمیاد. چرا؟ چون جعل متوقف نیست بر علم به جعل، مجعول متوقف بر علم به جعله، ولی جعل متوقف بر علم به مجعول نیست. جعل یک قضیه کلیه الهیه که موضوعش فرض وجود شده و عرضم به حضور باهر و نور شما جعل شد. این یک راه. اشکال نداره، همون وهم و اعتبار و خیال، حقیقتی که نیست، ولی همو در حق شما هست. یا راه دوم ارائه داده. راه دوم این است که می‌فرماید علم به ابراز را در موضوع مجعول اخذ بکنه. بفرماید هر کس که علم داشت که من ابراز کردم این جعل را، این جعل در حق او هست. ای که انه مثل اینه که بفرماید من سمع کلامی فعليه وجوب الحج من سمع كلامي فعليه وجوب الحج هر کس که کلام منو بشنوه فعليه وجوب الحج. خب این دو راه که ایشون ارائه داد. بعد می فرماید اون راه اول را من با آقای خویی گفتم. آقای خویی در جواب فرمود این که شما می فرمایید من علم بهذا الجعل فعليه وجوب الحج، آیا جعل در حق من یا جعل در حق دیگران؟ اگر بگی جعل در حق من، خب باز این اشکالم میاد، باز همون دور و خلف و همه اونم میاد. اگر بگی نه من علم بالجعل در حق دیگران، او که محل بحث نیست، چون علم به حکم در موضوع شخص همین حکم، او میشه علم به حکم من، علم به حکم زید در موضوع حکم من اخذ شده، این که اشکال نداره. میگه من جواب دادم که آقا خلاصه جعل اصلا من و تو نداره، جعل من و تو نداره، این قضیه حقیقیه. من علم بهذا الجعل، جعل در حق او هست، ولیکن به عقل قاصر فاطر ما این جوابی که آقای صدر داده ناتمام. چرا؟ چون اولا خب جعل تارتن شما ملتزم میشی که انحلالیه، که ما این که من چیزی از کلام آقای صدر ندیدم، حالا الان به ضرس قاطع نمیگم مسلکش اینه، ولی چیزی ندیدم که ایشون منکر انحلال باشه، چیزی ندیدم که منکر انحلال باشه. حالا ممکنه کلماتش با انحلال همسوخه. خب اگه شما قائل به انحلال باشی، خلاصه این جعل درسته به نحو قضیه حقیقیه موضوع داره یا موضوع نداره؟ این جعل موضوع داره یا موضوع نداره؟ بی موضوع که نمیشه. خب موضوعش کیه؟ اگر الان زید علم به این جعل پیدا کرد، عمر علم به این جعل پیدا نکرد، خب در حق زید جعل هست، در حق عمر نیست. خب این چیکار کرده؟ این چیکار کرده؟ چجور جعل کرده که جعل در حق زید هست در حق عمر نیست؟ خلاصه این که این مجعول وهمی در حق امر که علم پیدا نکرده نیست در حق زید هست، یا این مجعول حقیقی؟ خب این منشأش اینه که جعل شامل نمیشه، و الا اگه جعل شامل میشه چرا در حق این نباشه؟ جعل شامل نمیشه. خب قطعاً علم به جعل را در موضوع جعل اخذ کرده. علم به جعل را در موضوع جعل اخذ کرده. چون تا شما علم به جعل را در موضوع جعل اخذ نکنی که نمیتونه این جعل فقط مختص عالمین بالجعل باشه و جاهلین را شامل نشه. نمیشه جعل خودش برا کی رفته؟ درسته به نحو قضیه حقیقیه، ولی این جعلی که به نحو قضیه حقیقیه موضوع داره یا موضوع نداره؟ موضوع داره یا نداره؟ قطعا موضوع داره. خب موضوعش کیه؟ موضوعش که مطلقه نمیشه، پس او همه جعل داره. او چرا؟ او همه حرف آخونده. شما باید یک جعل قائل بشی، یک مجعول غیر از جعل قائل بشی، و این مجعول هم ربطی به جعل نداشته باشه. او مثل همون فرمایش آقای آخونده که علم به مرتبه از حکم در مرتبه دیگه اخذ بشه. و الا اگر شما مثل آخوند مراتب را از هم جدا نکنی و مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه باشی که بفرماید جعل و مجعول فعلیت حب تابع جعله در اختیار مولا نیست، اگر در موضوع جعل علم به جعل اخذ نشده، خب موضوعش چیه؟ مستطیع؟ خب من که مستطیع شدم دیگه، من شامل میشه. یا باید حرف آخونده بزنی مراتب قائل بشی، و مراتبم مثل مبنای آقای خویی مرتبه فعلیت و انشاء و جعل ملازمه نداشته باشه، قابل تفکیک باشه. اگه اینا میفرمایید آقای استاد، این که دیگه زور زدن نمیخواد، آخوندم فرموده، قبل از آخوندم فرمودن، فکر نمی کنم که کسی مختصر تأملی و التفاتی داشته باشه این حرف رو منکر بشه. حرف های آخونده قبل از آخون، شاید قبل از خلقت هم گفته باشن، این خیلی چیزه عرضم به حضور شما مهمی نیست. ولی اگر شما این مجعول وهمی را چیزی غیر از اون شمول جعل نگیری و فعلیت را مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه معنا بکنی، خواهی ممکن نیست. وقتی که شد علم به جعل در موضوع جعل اخذ شده، خب ما الان دیروز چی عرض کردیم؟ گفتیم تمام مشکل اخذ علم به حکم در موضوع حکم اینه که آیا عقلا ممکن است انسان علم پیدا بکند به حکمی و اون حکم با غمز عین از علم نباشه. همیشه انسان علم بخواد به هر چی پیدا بکنه، قطعا بایستی عرضم به حضور شما اون شی با غمز عین از علم محقق باشه. اگر نمیخواد باشه ها، در نظر قاطع عجیبه، خود آقای صد این اشکال قبول کرده که در نظر قاطع باید اون شیء با غمز عین از قطع موجود باشه، ولو فی علم الله نباشه مهم نیست، ولی در نظر قاطع باید موجود باشه. اگر بنده بگم آقا قطع پیدا کردم به طلوع شمس، در صورتی من میتونم عقلا قطع پیدا کنم به طلوع شمس که در نظر من طلوع شمس با غمز عین از قطع من قابل تحقق باشه، ربطی نداشته باشه. خب این فرمایش شما لبش برگشت به اخذ علم به جعل در موضوع جعل دیگه، این پایین بالا نداره. و آقای خویی هم خوب فهمیده، نکته خوبی فرموده. حالا اگر شما بگی آقا نه، بنابر مسلک غیر انحلال،
ما اصلا حلال قبول نداریم. خیلی حلال قبول نداریم به نحو قضیه طبیعیه. خب به نحو قضیه طبیعیه آیا اون قضیه طبیعیه موضوع داره یا موضوع نداره؟ خب اونم موضوع میخواد. اون کسی هم که میفرماید خطابات قانونیه، خب اونم موضوع میخواد. موضوعش چیه؟ یا موضوعش علم منجعله یا موضوعش علم بجعل نیست. اگر موضوعش علم بجعل نباشه خب از محل بحث خارجه، چون بحث ما این است که بخوای یک کاری بکنیم که این جعل مختص عالمین باشه. اگر موضوعش علم اخذ شده خب چجور ممکن است من علم پیدا کنم بجعلی و حالون که یقین دارم اون جعل با قمز عین از علم من وجود نداره. اون جعل با قمز عین از علم من وجود نداره. خب اما این شبهاتی که شما خواستی دو تا ثمره بر این مبنای خودش مترتب کرده که آقا اگر ما قبول بکنیم علم به جعل در موضوع مجعول ممکنه، این دو تا ثمره داره. یک ثمره این است که اون مواردی که به حسب ظاهر تصویبه مثل جهر و اخفات یا مثل اون عرضم به حضور باهر و نور شما قصر و اتمام، اون موارد ما میتونیم حل کنیم. کسی که عالم به جهر نیست بر او لازم نیست که نمازش را جهر بخونه. اصلا به نظر من این که یک آخوندی بره روی منبر مسئله بگه که آقا نماز ظهر اخفاتن خونده میشه، نماز صبح جهرن خونده میشه، این گفتن نداره. برای چی مسئله رو میگی؟ تعلیمش هم واجب نیست. اونجای تعلیم واجبه که طرف به خلاف واقع بیفته. خلاصه این مردم هر طوری که نماز بخونن درسته. اگه عالم به جهر باشه که جهر میخونه، جاهل به جهرم باشه که جهر در حقش جعل نشده و گفتن نداره. بله؟ نه نه، چون تقصیرم داشته باشه. این روایات اینه که فقط صحت صلاتو، این حرفی که مشهور گفتن که هم معاقبه هم نمازش تمامه مرحوم آقای آخوند توجیه کرده، این غلطه. نه معاقب نیست، باز بیس کش سلیقه تر از این آخوند که رو منبر این مسئله را میگه اون آخوندی است که یا اون شخصی است که وارد شده مینه اون آقا تو مسجد یا تو خونه نماز ظهرش رو بلند میخونه، بعد بهش میگه آقا نماز ظهر رو باید آهسته خوند، بیچاره رو اعصابش به هم میریزه گیجش میکنه. بعضی هم هستن واقعا همینطوره، نماز اخفاتی رو نمیتونن درست بخونن، جهر را حروف را راحتتر ادا میکنن تا اخفات را. او که الان داره خداوند سبحان بهش لطف کرده یا جاهل یا حواسش پرته، این و اعوذ بک من علم لا ينفع مصداقش همین. چه گفتن داره؟ یه عرض کردم مثل همونیست که میاد میگه آقا قنوت واجب نیست در نماز. حالا چی کار داره؟ حالا باز قنوت واجب نیست در نماز خوبه، چون مثلا بگه آقا اگه میبینی نمازت داره قضا میشه وقت تنگه قنوت نخون. ولی این جهر و اخفات، قصر و اتمام گفتن نداره، گفتن نداره. در زمانی که مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه زنده بود، ایشان عقیدش این بود که حدیث لا تعاد جاهل مقصر را، مقصر غافل را میگیره. لذا اگه کسی خیال میکنه قرائتش درسته، خیال میکنه ذکر رکوعش تشهدش درسته، یعنی چی؟ میگه آقا جلسه تصحیح قرائت گذاشته. ما اون وقت وقتی که 25 سال پیش میخواستیم اینایی که برن حج مسئله میگفتیم بهشون، میگفتم آقا تو اگه میگه شک داری که نمازت درسته، گفت نه آقا شک دارم. چیه یعنی چیه؟ من دارم 40 سال نماز میخونم. گفتم خیلی خوب، هر کس که آمد به تو گفت قرائتت بخون ببینم درسته یا نه، بهش بگو تو چقدر بیعقلی، من 40 سال نماز میخونم، حالا قرائتم برای تو که آخوند 15 25 ساله ای 30 ساله ای، برو به کارت ببینم چقدر داری بخونی. منتها ما چون قبول نداریم که حدیث لا تعاد جاهل مقصر غافل را میگیره، لذا اگه کسی بیاد هر طور نمازش قرائتش را بخونه، کج و وج هم که بخونه، من میگم معجزه‌ست، ماشاءالله ماشاءالله، برای حال کسی هم نخونه. اون سفری که در تقریبا 14-15 سال پیش نجف مشرف شدم، رفتم خدمت آقای سیستانی، یکی از مطالبی که گفتم به ایشون همین بود. ایشون 3-4 تا اشکال کرد که این کز میشه فلان میشه، ولی بعد قبول کرد، اونا رو جواب دادیم، قانع شد، قانع شد. حالا قرص ای که این جهر و اخفات، ایشون میگه ما الان درست کردیم، درست کرد. یک ثمره. ثمره دوم این است که الان ما نمیدانیم این حکم برای جاهل هم ملاک داره یا ملاک نداره. این حکم برای جاهل هم مصلحت داره یا مصلحت نداره. طبق مبنای آقای آخوند و آقای خویی، معذرت میخوام، طبق مبنای آقای خویی رحمت الله علیه که چون تقیید محاله اطلاق ذاتی میشه، اطلاق ذاتی، اطلاق ضروری، این کاشف از ملاک نیست. چون شارع میفرماید خب من چه کار بکنم، راهی نداشتم. ولی آقای صدر میگه ما بر مسلک ما این شبهه را هم حل کردیم، این شبهه را هم حل کردیم که اطلاق ما اطلاق لحاظیه، تقییدش ممکن شد. شارع میتونست علم به جعل را در موضوع فعلیت مجعول اخذ میکنه، در موضوع فعلیت مجعول اخذ میکنه. خب اگر علم به جعل را میتونست در موضوع فعلیت مجعول اخذ بکنه، حالا اخذ نکرده، چطور شما میگید آقا این برای پیر مرد و پیر زن و جوان و چه میدانم شاب و شابه و همه تأثیر ملاک داره چون اطلاق شاملش میشه قید نکرده؟ خب نسبت به جاهل و عالم هم قید نکرده. لذا این دو ثمره مهم را در ما نحن فی مترتب کرد. اما اون ثمره اول آقای صدر، نه، ما هم که علم به حکم رو در موضوع حکم میگیم نمیشه اخذ کرد، محذوری در اون مواردی که شبهه تصویبی پیش نمیاد، شارع برای مکلفین مطلقا جهر را شرط کرد. قرائت صلات مغرب و عشاء و صبح این جهری باید باشه،
جهر باید باشه. غایت الامر اگر کسی جاهل مقصر بود، جاهل بود چه قاصر چه مقصر، و نمازش را اخفاتی خوند، صبحش را اخفاتی خوند، ظهر و عصرش را اخفاتی خوند، خب اینجا این را شارع مسقط قرار داده. تمت صلاته، صحت صلاته، مسقط قرار داده، اشکال نداره، معاقب نیست، تعلیمش هم واجب نیست، اخذ علم به حکم در موضوع حکمم نشد، اخذ علم به حکم در موضوع حکمم نشد. چی؟ شاره چرا؟ اینم ملک داره، اینم ملک داره دیگه، مثل ایمانه که یک کسی به ای سرم دادن ولی حالا ای سرم رو نزده، رفته ارزم به حضور شما که چیز داد، رفته به حساب چقدر مایعات خورده، جای سرم رو گرفته، جای سرم رو گرفته، اشکال نداره. چیزی که ملاک داشته باشه شارع دست خودشه دیگه، اصلا ملاکم نداره، نمیخواد. چون ما گفتیم حتی اون جایی که ملاک باشه بر شارع واجب نیست حکم جعل بکنه. بله هر جای حکم جعل میکنه باید ملاک باشه، ولی هر جایی ملاک باشه لازم نیست حکم جعل بکنه، کاری نه. خواهای خوبی میفرماد اون ملاک داره، اشکال نداره، فرموده ملاک داره. خب پس بنابراین این عویسه ای نیست که حالا شما فکر بکنید که نه نمیتونست اخذ علم به خب نمیتونست اخذ بکنه، چاره نداشت. خب این عرضم به حضور شما. اما اون ثمره دوم، ثمره دوم، بله اگر کسی قائل شد که علم به حکم را در موضوع حکم نمیشه اخذ کرد، در موارد جهل حسن احتیاط را از کجا بیاریم، از کجا بفهمیم؟ چون اون حکم کاشف از ملاک نیست، اطلاق ضروری، اطلاق اجباری، اطلاق ذاتی، او کاشف از ملاک نیست. ولیکن ما حسن احتیاط را از ادله حسن احتیاط و ملاک را از ادله احتیاط به دست آوردیم. این روایاتی که می فرماید اخوک دینک فحتت لدینک من ترک مشتبه من الاثم فهو لمستبان له اترک، این روایات دلالت میکنه و ارتکاز قطعیه متشرعه که احتیاط عرضم به حضور شما دلالت میکنه ادله حسن احتیاط که در ما نحنفی بلاک داره. البته یک شبهه ای هست در مقام، اون شبهه این است که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده در تنبیه ثالث ظاهرن در براءت، لا شبهت فی حسن الاحتیاط عقلا و شرعا. خب عقلا چون درک واقع میکنه، شرعا چرا احتیاط مستحبه؟ شرعاً چرا احتیاط مستحبه؟ شرعاً به خاطر این روایتی که الان خوندم، من ترک مشتبه له من الاثم، قریب به این مضمون، من ترک مشتبه له من الاثم
و هو لمستبان له اترک، اونی که مشکوک الاثم را ترک کرد، او برای ارزم به حضور شما مستبان له اترک، این حسن احتیاط. حسن احتیاط در واقع عیناً مثل مانور نظامیه. مانور نظامی آمادگی میاره، لذا خودش مطلوبه، قوا را به حساب تجدید میکنه، آماده میکنه، نواقص را برطرف میکنه، اگر واقعا مانور مانور باشه. نه نه، آقای خویی هم رحمت الله علیه حسن شرعی احتیاط را قبول داره. طریقی نمیدونه ایشون، نه طریقی نمیدونه حسن احتیاط را. لذا ممکنه کسی برگرده بگه آقا شما از ادله حسن احتیاط نمیتونی در بیاری که واقع در صورت جهل ملاک داره. چرا؟ چون شاید این احتیاطش به خاطر چی باشه؟ به خاطر اون به حساب حسن استحباب نفسیش باشه که فقوول مستبان لهو اترک. این رو ما دو تا جواب میدیم آقای صدر. یه جواب این است که حسن انقیاد و حسن احتیاط احتیاج نداره که ما کشف بکنیم که در صورت جهل هم ملاک داره. نه، همینقدر که احتمال بدیم لعل در صورت جهل هم ملاک باشه، همینقدر که احتمال بدیم لعل در صورت جهل هم ملاک باشه، همین کافیست. آقا شما چرا میفرمایید احتیاط حسنه؟ عقلا میگی آخه ممکنه این خمر باشه فی علم الله. میگم خیلی خوب، پس احتمال خمریت، یعنی احتمال میدی اینجا ملاک باشه. خب اونجا هم که ما راهی به کشف ملاکات نداشته باشیم، احتمال که میدیم که اینجا ملاک باشه. بگی خان نه، اون میشه احتمال به توان دو، احتمال میدیم حکم باشه و احتمال میدیم ملاک باشه. آقا دیگه اینا دماسنج و نقاله و زاویه که نیست که از این حرفا میزنی. خلاصه احتمال میدیم ملاک باشه یا نه؟ هر جایی که احتمال میدیم ملاک باشه انقیاد حسن. اون خیلی دردی رو دوا نمیکنه. بنابراین این شبهه هم به حساب چیز نداره، این شبهه هم اساسی نداره، بلکه اصلا یه چیز بالاتر ما میخواییم بگیم. میخواییم بگیم آقا بعد از آنی که حسن احتیاط برای من شرعا ثابت شد، استحباب نفسی احتیاط ثابت شد، این خیلی بهتر است از اون حسن عقلی احتیاط. چرا؟ چون من احتیاط بکنم یقینا ثواب داره، یقینا اجر داره، چه واقعی باشه چه نباشه. اونجا اگر واقعی باشه ملاک گیرم میاد، ثواب گیرم میاد، این که 100% که. لذا بعد از ثبوت حسن شرعی احتیاط دیگه وجهی نداره که ما خود ما رو معطل حسن عقلی احتیاط بکنیم، بعد یک راه ناتمامی که شما آقای صد ارائه دادید را او را مستمسک قرار بدیم که کشف امضا بکنیم. خب این نسبت به فرمایشات آقای صد و عرائضی که به عقل قاصر فاطر ما رسید، که این فرمایشات ایشون هیچ کدامش تمام نیست.
مرحوم آقا ضیای عراقی رحمت الله علیه یک راه حل دومی ارائه داده. اون راه حل دوم تأمل بفرمایید تا ببینیم انشاءالله چیه فردا. انشاءالله انشاءالله بحول قوه الهی بشرط الحیات و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یعنی همون وهمی که ایشون میگه، یعنی الان در حق من از من میخواد.
اصول منظوره یا فعلیت به معنای آخونده یا فعلیت به معنای
نه فعلیت به معنای آقای خویی رحمت الله.
چرا وقتی که فرض علم جعل کرده، چرا
آخه چون یا در موضوع جعل علم اخذ شده یا نشده.
فرض وجود علم رو اخذ کرده، ما اینطور دور رفت.
فرض گفتیم آخه باید در خارج، اگر تحکی من علم بجعل مثل در مجعولم فرض فرق نمیده. گفتیم به لحاظ وصول نمیشه، امکان وصول نداره، چون اون نمیتونه علم پیدا کنه. چون فرض اینه علم جعل کرده برای عالم. خب میدونم من داخل این فرض نیستم ده. مثل مستطیعه، چطور غیر مستطیع یا شامل نمیشه؟ اونم که فرض کرده. میگه آقا چون من مستطیع نیستم. میگه آقا فرض کرده. میگه فرض کرده، ولی اونایی که مستطیعن دیگه، من که مستطیع نیستم. چه فرقی هست بین استطاعت و علم به جعل؟ نه، محبوبیتش به خاطر همینه که چون روحیه اطاعت بیشتر به آدم میده، کار با واقع نداره.
نه
هر علمی که نفع نداره. مثل همین که شما بگی آقا الان من علم دارم که کره زمین بیزوی نیست، کره زمین چه میدونم مستطیل، یالی به چه در میخوره؟ مثل همینه که میگن علم چه میدونم جغرافی و علم چه میدونم لا ینفع دیگه، لا ینفع دیگه. چه تأثیری داره بیزوی یا مستطیل؟ چه تأثیری داره؟ ما هم خبر نگفتیم هر علمی که اون علمایی که اینطوری، یا مثل همین که میگه فوتبالیست داره، من علم دارم اسامی فوتبالیستای تیم ملی آمریکا رو میشناسم، شوروی، ایران رو میشناسم. مثل این بیعقلایی که میرن به حساب اسم فوتبالیستا رو یاد میگیرن، میگه چه درد میخوره تیم ملی ایران کیا هست؟ این و اعوذ بک من علم لا ینفع، چه درد میخوره؟ یا اینه که بینن تلویزیون فیلم نگاه میکنن، فیلم فوتبال نگاه میکنن.